أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِغَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَكْثَرَ مِمَّا غَمَرُوهَا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سوره مبارک روح همونطور که ملاحظ فرمودید در مکه نازل شد. آغاز این سوره یه مسئله تاریخی رو مطرح فرمود که در نبرد بین ایرانی ها و رومی ها ایرانی ها پیروز شدند و رومی ها شکست دادند. بعد فرمود همین مغلوبین یعنی رومی ها بعداً در ظرف 3 تا 10 سال آینده اینها پیروز میشن. در اون روز یک نشاط نصیب مؤمنین میشود و روشن شد که منظور از این نشاط پیروزی مؤمنان است در جریان بدر. ممکن است همزمان شده باشد با پیروزی رومی ها بر ایرانی ها. این سوره در مکه نازل شد، اخبار از آینده است. فرمود وقتی ما از مکه به مدین رفتیم در ظرف 3 تا 10 سال آینده یه همچه قضیه اتفاق میفتد. حضرت مهاجرت فرمود از مکه به مدینه و در مدینه بعد از یه مدتی جریان بدر اتفاق افتاد، مسلمان ها پیروز شدند و خوشحال شدند. همزمان در نبرد متقابل رومی ها و ایرانی ها رومی ها هم پیروز شدند. به نشاط مؤمنان برای آن است که در جنگ بدر پیروز شدند. اما روایاتی که در مسئله هست اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در روزه کافی با یه سند معتبر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، این روایت 4 اشکال دارد. از یک سو معارض بیرونی هم دارد از سوی دیگر. در این روایتی که مرحوم صاحب تفسیر کنز الدقایق این رو در جلد 10 صفحه 174-175 نقل کرد عبارت از این است. این روایت را مروق کلینی از ابن محبوب، از جمیل ابن صالح، از ابی حبیده، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل بکنند. می فرصد که این الف لام میم عقوبت روم فی عدن الارض چیست؟ حضرت فرمود این آیه تفسیری دارد به یک تأویلی. معلوم می شود بخش قابل توجه از فرمایش حضرت ناظر به تأویل آیه است. فرمود یا ابا عبیده ان لهذا تأویلا لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من اهل بیت علیهم السلام. خب این معلوم می شود که مستفاد از ظاهر آیه نیست. اگه ظاهر آیه بود که خب خیلی از مفسران می فهمیدن. این مربوط به باطن آیه است و تأویل آیه است که حقیقتش پیش اهل بیت علیهم السلام است. اون قصه را حضرت از اینجا شروع میکند که چون رسول خدا علیه و علی آله آراف و تعدیر السلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند و اسلام را علنی به شکوفا کردند، نامه‌ای برای سلطان روم نوشتند با یک پیکی فرستادند و نامه‌ای هم به پادشاه ایران فرستادند و پیکی فرستادند. پادشاه روم نامه را گرامی داشت و پیک حضرت را هم با احرام پذیرایی کرد، اما پادشاه ایران نامه را سبک شمرد و دری و پیک او را هم خفیف شمرد. خب این فرستاده نامه اون اواخر اون به حضرت بود، بعد از پیروزی اسلام در جزیره العرب بود به اون صورت رسمی. بعد فرمود پادشاه ایران در اون روز با پادشاه روم در جنگ بودن و مسلمان ها علاقمند بودن که پادشاه روم پیروز بشه و پادشاه ایران شکست بخوره. و کانو لناهیتهی ارجا منهم لملک فارس، اینا یه علاقهی داشتن، یک محبت هایی بین مسلمان ها و بین رومی ها بود. وقتی رومی ها شکست خوردن، مسلمان ها متأثر شدن و غمگین شدن. آیه نازل شد که در آینده رومی ها پیروز میشن و ایرانی ها شکست میخورن. آیه را اینجور معنا میکنن: همین ایرانی ها که امروز غالب شدن، بعد از مدتی از 3 تا 10 سال مغلوب میشن. خب این یه قرائت رایجی نیست. آیه را برابر با قرائت مشهور تفسیر نفرمود. فرمود به این که آیه نازل شد تا عدن الارض، یعنی غلبت ها فارس فی عدن الارض و هی شامات و ماهولها و هم، یعنی فارس، من بعد غلبه هم سی یغلبون. خب این با قرائت معروف هماهنگ نیست. بعد فرمود یعنی یغلب هم المسلمون، نه یغلب هم رومیون، که اون وقتی که حضرت رحلت کرده است، خلیفه اول رفت، خلیفه دوم یعنی عمر ایران نگرفت. خب این اصلا کاری با آیه نداره. بعد سآل بکرد که آخر این که بز سنین نیست. همون لله الامر و من قبل و بعد. و البته درست است، هر حادثه‌ای که اتفاق می افتد به عنایت الهی است، با تدبیر الهی است. این همون تأویل آیه است که حضرت بیان میکند، نه تفسیر آیه. تفسیر آیه این است که اینی که مغلوب بود غالب میشه، نه اینکه ایرانی ها که غالب بودن بر رومی ها بعد از چندین سال، بعد از رحلت حضرت، نبردی بین مسلمان ها و ایرانی ها اتفاق میفتد و مسلمان ها پیروز میشن. این با تفسیر آیه هماهنگ نیست، این با تأویل آیه هماهنگ است. قد مزال المؤمنین سنون کثیره مع رسول الله فی امارت اولی، و انما غلب المؤمنون فارس در امارت دومی، فقال الم اقول لك ان هذا تعویلا و تفسیرا. من گفتم یه تفسیری داره، یه تعویلی داره، من دارم تعویل آیه رو برات میگم. خب البته هر حادثه‌ای که اتفاق افتاده لله الامر من قبل و بعد. بعد فرمود به این که بل قرآن یا ابا عبیده ناسخ منسوخ اما تسمع قول الله لله الامر من قبل و بعد. قرآن ناسخی داره، منسوخی داره، تقدیمی داره، تأخیری داره. خب این کلن از فضای تفسیر خارج خواهد بود. یعنی الیه المشیعت فی القول ان یؤخر ما قدم و یقدم ما اخر الا ان احتمال قضا به نزول نصر فیه علی المؤمنین و ذالک قوله عز و جل یوم از یفرح المؤمنون به نصر الله ایوم یهتم القضا به نصر. در روایت بعد که ای وسیع از روشید مبارک امام صادق سال میکنه، این رو کاملا بر جریان پیروزی بعدها که بنی امیه بر رومی ها پیروز شدن، غلبت روم، یعنی به وسیله عموی، چون در زمان حکومت عموی رومی ها مغلوب شدن. خب همین بنی امیه که غالب شدن کی مغلوب میشن؟ وقتی دوباره که حضرت ظهور کرد، تفکر عموی یا در زمان رجعت اینا مغلوب میشن. کلن فضای این بخش از روایاتی که وارد شده تأویلی است، نه تفسیری. برای اینکه حضرت اول هم بنو امیه و انما انزله الله عز و جل الف لام میم غلبت روم بنی امیه، یعنی تأویل آیه این است، غلبت روم که روم بشه مفعول، فاعلش بنی امیه است، غلبت روم بنی امیه فی ادنى الارض و هم یعنی بنی امیه من بعد غلبهم سیغلمون فی بضع سنین. بضع سنین یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 سال یا 2,000,000 سال بعد. با که نمیزیم حضرت که ظهور میکنند که لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن خدای سبحان یفرح المؤمنین بنصر الله عند قیام الحجة علیه السلام. این حق است، اما این تعویل آیه است و تطبیق است، نه به عنوان تفسیر. خب مطلب دیگه این که بله فرمود که اصل حق است دیگه، ناسخی داریم، منسوخی داریم، بدایی داریم، تقدیم و تأخیر داریم، اما این ما ناسخ و منسوخی نداشتیم. چی رو نسخ کرد؟ یه وقت است ما دو تا آیه داریم نظیر مسئله قبله، که یکی فرمود به این که بیت المقدس بود که قبله مسلمان ها بود، بعد فرمود مسجد الحرام، این میشه ناسخ، اون میشه منسوخ، این درسته. اما یه آیه است، این یه آیه داره غلبت روم. خب غلبت روم، رومی ها شکست خوردن، از کی شکست خوردن؟ از بنی امیه که بعدها میان، یا اون ایرانی ها. اگه ما دو تا آیه داشته باشیم، یه آیه ناظر به یه مطلبی، آیه دوم ناظر به همون مطلب باشه، مسئله ناسخ و منسوخ مطرح است. نه چی نسخ شد؟ یعنی همین بزرسنی نسخ شد، بزرسنی یک کلمه است، دو جا که وارد نشد که یکی یکی نسخ بکنه. اون بداست لله الامر من قبل و بعد درسته، تقدیم و تأخیر درسته، فعلا مصلحت در اینه که اینها باشن، بعد مصلحت در اینه که اونها باشن، این اصل کلی است، این ناسخ و منسوخ نیست. این که خدای سبحان چی رو مقدم می‌داره، چی رو مؤخر می‌داره، این حقه. اما ما یه آیه داشته باشیم که نازل شده باشه که مثلا بنی امیه پیروز میشن، یا آیه نازل شده باشه که مثلا یکی باید باطل باشه یکی باید حق، در حالی که هر دو حق است، این هر دو واقع شده، چیزی سر نصف نکرده.
سببش این بود که اینها به واسطه اینکه روم پیروز میشد نظر سیاسی تو کشور
علیه نه علیه حال آیه دارد که مؤمنین به نصر خدا پیروز میشوند. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، این به نصر الله مفعول واسطه است برای یفرحو. خب اگر مؤمنون به نصر الله پیروز میشن، ظاهرش این که خدا اینها رو یاری میکنه. اگر چون چه یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، یعنی مؤمنون با نصر الهی پیروز میشن، این چه کار دارد؟ میگه یه کافری پیروز شده، یه کافری شکست خورده، مؤمنون به نصر الهی پیروز بشن. بنابراین نصر الهی میشه امر دینی، یه کافری با کافری جنگیده، یکی شکست خورده، یکی پیروز شده، این نصر الله. خدای سبحان نصر خودش را به انبیا و اولیا میده. مؤمنون بما انهم مؤمنون تعلیق حکم بس مشعر به علیته، نگفت مکی ها که، نگفت عرب ها که. مؤمن به کی خوشحال میشه؟ مؤمن بما انه مؤمن به نصر خدا پیروز میشه. اگر سخن از حجاز بود، سخن از مکه بود، سخن از مدینه بود، سخن از تازی و فارسی بود، سخن از عرب و عجم بود، این به امر تاریخی برمیگشت. اما وقتی سخن از ایمان است، نصر الهی راجع به بدر است، وگرنه یک کافری بر کافری پیروز میشه، مسلمان ها خوشحال میشن. خب امیدوار است که ما چیکار بکنیم که از این وقایع بهره های صحیح ببریم. ما یه تماشا داریم، یه عبرت. تماشا مال با گزارشگرا و تاریخ نگارا و ایناست، که فلان حادثه پیش آمد، فلان حادثه پس رفت. این گزارش است. اولا گزارش و اطلاعات سواد نیست. سواد نیست یعنی سواد نیست. یه چیزی رو دیده نوشته. اگر کسی بتواند تحلیل کند علل و معالیل این موفقیت و اون هزیمت و شکست را ارزیابی کند، میشه علم تاریخ. وگرنه فلان کس آمد، فلان کس زد، فلان کس کشته شد، این میشه گزارش و اطلاعات. این رو نمیگن علم. اگر کسی تحلیل کرد علت پیروزی، علت شکست، مبادی پیروزی و عواقب شکست رو ارزیابی کرد، این کار علمی است. فرمود شما یه تماشا دارید که علم نیست، به سوداورم نیست، که میشه گزارش. یه برعکس دارید که از جهل به علم عبور میکنید، از غفلت به توجه عبور میکنید، از سهو و نسیان به تذکر عبور میکنید، از جهالت به سفاهت به عقل عبور میکنید، این میشه عبرت. و قرآن میگه فاعتبروا، یعنی عبرت بگیرید، عبور کنید از بیسوادی به سواد، از غفلت به هوشیاری. اولا یتفکروا فی انفسهم. در بحث دیروز اشاره شد که این سخن از آیات انفسی و آفاقی نیست که جناب فخر رازی خودش رو زحمت انداخت که بگه اینجا چرا مقدم شد در آیه سنوریهم آیات را فی الافاق و فی انفسهم، انفسهم مؤخر شد. این سخن در این نیست که اینا در باره معرفت نفس فکر کنن. که فرمود اولا یتفکروا، در درونشون چرا ننشستن ارزیابی کنن که این نظام حق است؟ و اگر حق است زمان داره دیگه. اگر طبق سرگردانی مشهود در اشعار خیام و امثال خیام، گرچه و منزه از این سرگردانی است، اگر سرگردانی است که می آید و می رود و خراب می شود آباد می شود، این سر از پوچی در میاره. اما اگر کسی بررسی کنه که این نظام حق است، حتماً یقین پیدا میکند که این نظام زمانمنده و به مقصد برسه. اگر حق است، عادل حتما باید پاداش ببینه، ظالم حتما باید کیفر ببینه. اینطور نیست که هر کی هر چه کرد کرد. وقتی ثابت شد که نظام حق است، میشه مطلب اول. الا ولا باید ثابت میشه زماندار است. این درس و بحث خوندن همه آزمون است. اگر امتحان حق است، خب نتیجه دادن هم حق دیگه، نمره گیری هم حق دیگه. این عالم بلحق آفریده شده. حالا یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه. تو بحثای قبلی مخصوصا دیروز اشاره شد که گاهی به صورت قضیه سالبه، گاهی به صورت قضیه موجب آمده، گاهی فهمه که ما خلقنا السماء و الارض و بینهما باطلا، ما پوچ خلق نکردیم. گاهی فرمود ما خلقناهما الا بالحق. این با اگر با مصاحبه باشه، یعنی جهان در صحبت حقیقت آفریده شده. اگر با ملابسه باشه، یعنی در لباس حقیقت عرضه شده. اگر حقیقت تو عالم هست و عالم با حق است، باید هدفمند باشه. اگر هدف باشه، کاری هیچ کسی هدر نمیده. اگر کاری هیچ کسی هدر نمیده، پس باید به مقصد برسیم. دیگه مقصد آزمون نیست، لذا اونجا شریعت نیست. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل. فردا جای عمل نیست. فلان کار حرامه، فلان کار حلال، فلان کار باید، فلان کار نباید. فردا اگر مسئله شریعت بود، وحی نبوت بود، میشد دنیای دیگر. دیگه یوم الاخره نبود، دیگه پاداش و کیفر نبود. پس یوم دنیا که یوم عمل و آزمون است، این منتهی می شود به یوم المعاد که دارالقراره. هر متحرکی باید به مقصد برسد. حرکت نمی تواند دائمی باشد. دوام حرکت یعنی پوچی به هدفی، یه چیزی دائما بگرده. حرکت به سوی چیزی رفتن است، نه حرکت گشتن به دور خود. حرکت چه مستدیر چه مستقیم هدفمند است. حرکت با ابدیت مستحیله. الا ولا بود نظام حرکت باید به دارالقرار برسه. دارالقرار همون معاد دیگه. لذا فهمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. این گردونه بالاخره آرام میگیرد. حالا بعد از اینکه خدای سبحان این نظام را تبدیل کرد به نظام آخرت، دوباره دنیای خلق بکند یا نه، اون دیگه به فضل الهیست و به قدرت الهیست که بحث دیگری دارد. پس بنابراین فرمود شما اگر فکر بکنید به دو مطلب یقینا پی میبرید. یکی این که نظام باطل نیست، این نظام دقیق که اگر دانشمندان را ما میگیم دانشمند، برای که گوشه از اسرار معلوم را میفهمند. خب اون که معلوم آفرید است، میتونست طبیعت باشه یا یه مبدع علیمه. چرا ما به این آقا میگیم مهندس کشاورزی؟ برای اینکه 5% یا 6% اسرار این گیاهان و درختها را فهمید. خب چطور این شده دانشمند؟ اونی که اصل درخت و گیاه و کل کشاورزی را آفرید، او عالم نیست؟ میشه طبیعت کار طبیعته. چرا ما به این آقای طبیب میگیم عالم؟ برای اینکه این 5% اسرار خلقت بدن انسان را فهمید. اونی که بدن آفرین است، او مبدع علیم حکیم نیست؟ اونی که معلوم را آفرید و علیم نیست؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چرا سر به مسئله روح؟ پس اگر کسی این نظام را بررسی کرد، الا و لابد به دو مطلب پی میبرد. یکی نظام حق است، ما خلقه الله باطلا. یکی زوال مند است، اجل مسمى دارد. بله خب خود قرآن فرمود اکثر هم لا یعلمون. فرمود حالا اینا که کافرن، راه حوزوی و دانشگاهی و اینا رو طی نکردن، یه راه مردمی هم هست و این است که یه فحصی کنن، این آثار باستانی ببینن، این میراث فرهنگی ببینن، ببینن کسانی رو ما خاک کردیم که از اینها داناتر بودن، نیرومندتر بودن، سرمایه‌دارتر بودن، تولیدشون بیشتر بود. شما که توی سنگلاخ زندگی میکنید، که مکان غیر زیزر زندگی میکنید، که شما این عاده ببینید، این سمود ببینید، فرمود ما کسان را خاک کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا هم. فرمود این صنادید قریش 1/10 قدرت و ثروت کشاورزی و دامداری دیگران نداشتند. اون روز صنعتی در کار نبود، هرچه بود کشاورزی و دامداری. خب فرمود اینا به چی میخوام بنازن؟ اگر یه مختصری شطور دارن، ما کسانی رو خاک کردیم از بین بردیم که این متمکنان حجاز ما بلغ و معشار ما آتینا هم. جریان قارون هم که بازگو کرد تو سوره قصص، بل ما کسانی را قبل از قارون از بین بردیم که اشد و منه قوتن. فرمود اینا فکر بکنن، یه مقدار آثار باستانی بشناسن، یه مقدار میراث فرهنگی بشناسن، این فکرشون با عبرت همراه باشد، بلکه بیدار بشن. خب اگر فکر در درون، مشاهده در بیرون، عنوان تماشا نباشه، عنوان عبرت باشه، یه مقدار راه گشاست. بعد فوت با یه حسن عاقبتی داریم، یه سوء عاقبت. اونا که اهل اندیشه و انگیزه با همه حسن عاقبت دارن که پایانشون بهشت. اینها که نه اندیشه دارن نه انگیزه دارن، عالمن آمدن بیراه می روند، راه دیگران رو می بندن، پایان کارشون اینه: ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا علی وجهه، یا ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا علی وجه آخر. پایان کار کسانی که بیراه رفتند و راه دیگران بستند سوء العاقبه است. سوء عاقبه در قبال حسن عاقبت است. اینا که اساءوا کار بد کردن، سیئه داشتن، کفر ورزیدن، عاقبتشون چیست؟ از سوءا. این سوءا در برابر اسوء نظیر حسنا در برابر احسن است. احسن مذکر، حسنا مؤنث، اسوء مذکر، سوءا مؤنث. این سوءا همون سوء عاقبت است. خب چرا اینا سوء عاقبه دارن؟ ان کذبو یعنی لان کذبو، این تعلیله. یا راهی که جناب زمخشری احتمال داده که این ان کذبو عطف بیان سوءا باشه: ثم کان عاقبت الذین اساء و سوءا، یعنی چیکار کردن، اون کار سیئشون چی بود، عطف بیانش ان کذبو، خبر امکانه محذوف شده. بالاخره یا خبر محذوف است که یکی از محتملات حرف کشاف است، یا نه خبر همون عاقبت الذین است که مقدم شد برای احاده هست و اسوعا اسم کانه است، ثم کان اسوعا عاقبت الذین اساءوا. خب پس فرمود به این که سر این که اینها گرفتار سوء عاقبتن این کفر ورزیدن. ما هر چه خواستیم اینها رو بیدار کنیم بیدار نشدن، با علم با تذکره با هشدار بیدار نشدن. مفعول مطلق است نه مفعول به. اگر مفعول به هم باشد یعنی کار زشت انجام دادن. خب آیه 8 همین سوره این بود که اولم یتفکروا فی انفسهم. این اولم یتفکروا فی انفسهم یاد بشن در درونشون فکر بکنن که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این نتیجه اول، این نتیجه اول رو به صورت مثبت و منفی در قرآن کریم مکرر شد. رضی سالبش در آیه 27 سوره مبارکه ساده است که فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. گاهی می فرماد الا بالحق که حصل کرده به صورت موجبه است، گاهی به صورت سالبه است که فرمود به این که بطلان در کار ما نیست، ما لاعب نیستیم بازیگر نیستیم. این چهار مطلب بود که قبلا مبسوطاً گذشت. یکی این که کل نظام حق است به رفع قضیه موجبه، یکی این که اصلاً بطلان در نظام راه ندارد به رفع قضیه سالبه، یکی این که دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نیست، بازیست و بازیگری. سه، یکی این که ما بازیگر نیستیم ما لاعب نیستیم. چهار، این اولی و دومی با هم هماهنگند. گاهی به صورت ایجاب است گاهی به صورت سالبه است. میگیم زید جز حق چیزی نمیگوید، زید هرگز حرف باطل نمیزند. اینا معید یکدیگرند. اما اون دو طایفه نیازمند به توضیح بود. یکی این که در سوره حدید به 5 قسم تقسیم کردی که اندم حیات دنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر و بینکم و تفاخر فی الاموال و الاولاد. این مراحل پنجگانه دنیا جز بازی و سرگرمی چیز دیگر نیست. در بخش دیگری به 2 قسم منحصر کرده که انما الحیات دنیا لعب و لهو. معلوم میشه اون 3 قسم دیگر هم یه بازی بیش نیست، اون زینت و اون تفاخر و اون تکاثر به همین لهو و لعب برمیگرد. دنیا جز بازیچه چیز دیگر نیست. نه، حالا مسئله حق و باطل یه چیز دیگر است، مسئله جد و بازی چیز دیگر است. اون مسئله حق و باطل که با هم هماهنگن. دنیا یعنی سماوات و ارض فقط حق است و اصلا بطلان در سماوات و ارض نیست. درباره دنیا فرمود به این که جز بازی چیز دیگر نیست، بعد فرمود ما بازیگر نیستیم. پس این دنیا رو کی آفرید؟ اگه شما بازیگر نیستید دنیا رو کی آفرید؟ در جریان خلقت هیچ بطلانی در آسمان نیست، در نظام سپهری نیست، در زمین نیست، تو دریا نیست، تو صحرا نیست. همه عالمانه دارن کار بکنن. تمام علومی که بشر دارد از گوشه های همین اسرار خلقت است. پس هیچ بی نظمی در عالم نیست. اون دوتای هم با هم هماهنگن، هم راجب نظام تکوینه. اما این مسئله دنیا غیر از زمین است، غیر از آسمان است، غیر از حیات است، غیر از دامداری و کشاورزی است. اینا دنیا نیست. دنیا اینه که این مقام و پست مال منه، این میز مال منه، این درآمد مال منه، این جاه مال منه، این لقب مال منه، این بازی ها. این میشه دنیا. این جز بازی و سرگرمی چیز دیگری نیست. این امر اعتباری است. فرمود ما بازیگر نیستیم ولی اینها بازی است. یعنی اهل دنیا را به این بازیگری سرگرم کردن حکمت است. نمونهاش هم قبلا گفته شد که یک پدر حکیم یک پدر فقیه وقتی منزل می رود یه مقدار اسباب بازی برای بچه‌اش می خرد. این اسباب بازی بازی است، به غیر از بازی و لهو و لعب چیز دیگر نیست. اما پدر فقیه یا پدر حکیم این بازیگر نیست، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اگر این پست و مقام و این عناوین اعتباری نباشه، کسی تن به این علوم این کارها نمیده. اما ما یه مقدار این پستان کودکانه را در دهن اینا میذاریم که اینا یه کمی سرگرم بشن کار بکنن، ولی بدونن اینا بازی است که اگر آمد خوشحال نشن، اگر رفتن نگران نشن. خب بالاخره چهار روز ما، چهار روز دیگری، اون روزی که به ما دادن خیلی خوشحال بشیم، روزی که میخوان از ما بگیرن دعوا راه بندازیم، این نباشه. کسب حلال عبادت است، کشاورزی عبادت است، دامداری عبادت است. اینا که دنیا نیست، اینا کارهای الهی است. فرمود خدا شما را مأمور کرده است که واستعمرکم، فرمود و انشأکم من الارض واستعمرکم، یا خدا استعمار کرده، یعنی الف و سین و تا نشون بده که خدا از ما حتما طلب کرده زمین را آباد کنیم. این که دنیا نیست، این کار عبادت است. اما حالا گفتن این سمت مال شما، شما این مقام داری، این میشه دنیا. اگر انسان به عنوان وظیفه این کار انجام بدهد، خب اینم یه عبادت و خدمت است. اما اگر به عنوان این که جاه و حقوق بیشتر و مزایا بیشتر و احترام بیشتر و به اینها میرسم، روزی که رسیده خوشحال باشه، روزی که از دست آدم گرفته دعوا راه بندازه، این معنیش دنیاست. این بیان نورانی رسول خدا علیه و آله آلاف و تجسنا که صاحب تحفال اغور رو نقل کرده همینه. تو کلمات نورانی اون حضرت هست که نعمت المرزه به بعثت الفاطمه. فرمود دنیا دو روزه، یه روز فاطمه است، یه روز مرزه است. اون روزی که روز معارفه اوست و ابلاغ بشه، در اون روز این دنیا مرزه است. این شیر پست و مقام را به دهن او میریزه، خیلی خوشحال و خندان. همین مرضعه، همین مادر یا همین دایه وقتی دوران فتام کودک میرسه، دوران دو سالگیش تمام میشه، دوران شیرخوارگیش تمام میشه، اینو میخواد از شیر بگیره. سابقا که شیر خشک اینها نبود، وقتی میخواستن در لحظه فتام این کودک را از شیر بگیرن، برای کودک بسیار دشوار بود، گریه میکرد. اینا پستان مادر را یه مقدار داروی تلخ می‌زدن که او احساس تلخی کنه تا به زحمت این شیر رو از کودک بگیرن. حضرت فرمود اون روزی که این پست و مقام را از این آقا بگیرن، این دیگه فاطمه است، فتام دارد، دیگه رضا نیست. یه روزی گفتن تو رئیس اینجا باش، امروز میگن تو معزولی. نعمت المرزعه و بعثت الفاطمه، این میشه دنیا. این که بینید همه به جان هم میفتن برای این دنیاست. بگرده کسی که کشاورز باشه، دامدار باشه، صنعتگر باشه، که نور است، اینا با هم نمی جنگن که. فهمید ما بازیگر نیستیم، شما را بازی گرفتن حکمت است. تو بیارات نورانی هست امیر که از نهج البلاغه خوندیم، که کسی دنیا را درش مذمت میکرد، حضرت همون دنیا یعنی چی؟ تو دنیا را به هم زدی. این زندگی دنیا خیلی حق است، نور است، عدل است. این هم بیمارستان رو به شما نشون داد، هم گورستان رو به شما نشون داد، هم حوزه و دانشگاه رو به شما نشون داد. کجا به شما خیانت کرده؟ اگر کاری که مربوط به مرگ و میر و رسوایی است، این مخفی کرده باشه، بعد بگید مرا فرید داد. همون اون بیچاره که بد نکرد که، او هم گورستان رو به شما نشون داد، هم بیمارستان رو به شما نشون داد، هم حوزه ها و دانشگاه رو به شما داد. کاری بد نکرده که. اگر این حیات دنیا را میگید، این همه انبیا، این همه اولیا، این همه صدیقین، این همه بزرگان از همین دنیا به این مقام رسیدن که متجر اولیاست، شما چرا خلط مبحث میکنی؟ چی رو بد میگی؟ بنابراین اون دو امر اول با هم هماهنگن، یعنی کل این نظام تکوینی حق است یک، بطلان در اونها راه ندارد دو. اما دنیا یعنی این پست مال من، این مقام مال من، این سمت مال من، ایناست دیگه. این لهو است و لعب و بازی و امثال ذلک، و جز بازی چیزی دیگر نیست. اون کسی که به خلافت رسیده مثل استعمیر، او خلافت را آبرو داده، نه به وسیله خلافت آبرو گرفته. این روزی که آمده خدا را شکر کرد، روزی هم که تحویل داد خدا را شکر کرد. این برای او دنیا نیست، این برای او آخرت. هر سمتی هم همینطوره، هر کاری هم همینطوره. اما حالا چرا من نباشم دیگری باشه؟ حالا که من نیستم تمام اوضاع را بخوام به هم بذارم، این میشه دنیا. این مقام اینها بازی است ما شما را داریم بازی میگیریم یه لحظه ای فتحصله که دنیایی که در پنج بخش بیان شده در سوره حدید در سایر سور به دو بخش منحصر شده بازی است و خدا همین عناوین اعتباری را هم آفریده به تبع لا بالعصر لکن کودک را به بازی گرفتن حکمت است نه اون آفریننده بازیگر مگر اونا که عروسک سازی میکنن بازیگرن اونا برای اینکه این بچه ها را بازی بدن کار حکیمانه میکنن شما چی میخواد به این بچه بدی که او خوشحال بشه کتاب میخواد بدی وسائل تحقیقی بدی وسائل علمی صنعتی بدی این را از گریه بخواد ساکت کنید ناچارید بس بازی بهش بدید ببینید حیات دنیا در برابر حیات آخرت است. بازیش مقابل ندارد. الان این دنیایی که انسان دارد زندگی می کند، این ممر است برای اون مقر، این کشاورزی، این دامداری، این تحصیل، این کارهای حوزوی دانشگاهی، همه اینها باید هدفمند باشد که انسان به پاداش برسد. این راه حقیقی. اما این وسطهای چیزی است که به جایی نمی رسد. اون وقت میشه خسارت، سرمایه باختن خسارت است. همون عمر داری که به چی صرف میکنی؟ به این بازی داری صرف میکنی؟ خب این تلخی رو در برابر دارد. اگر همین بانوار خدمت باشه که الکاسب و حبیب الله، خب چطور وجود بارک استعمید به بزرگانی سمت میداد که اونا اداره کنن نظامشو دیگه؟ خب این عبادت بود دیگه. اما اگر من نشدم اوضاع رو به هم بزنم، این دیگه میشه لهو و لعب. من شدم نشد دیگری. ببینید یکی از روایاتی که انقلاب را تفسیر کرد و انسان معنیش درست نمیفهمید همین حدیث نورانی است که من رضی به فعل قوم فاو منه. اگر دو نفر یا حوزوی هن یا دانشگاهی هن یا یکی حوزوی یکی دانشگاهی است، هر دو به مراحل رسیدن، هر دو هم اهل یک شهرن، یکی به سمتی رسیده دیگری دستش به جای بند نشد، این اگر راضی باشه به کارو در تمام ثواب کارو شریکه. اما اگر همه اولین بار غور زده که ما چه داشتیم و اختلاف داخلی رو تو روستا یا تو محل یا تو اون پایتخت انجام بده، این میشه دنیا. تو اون بیانی که یکی از اصحاب به حضرت امیر سلام الله عرض کرد که ای کاش برادر ما تو این جبهه بود، حضرت بود احبا اخی که معنا، او به کار ما راضیه، اشهد بله، او در تمام کارامون شریکه. شما همه اختلافاتی که از هر قده بدتره در هر روستا و شهری بررسی میکنید، پایانش به دنیا برمیگرده که چرا من نه این آقا آری. خب اگه شما راضی باشه او رو تایید کنی که در همه ثواب شریکی، نه خودت مشکل ببینی نه او رو از پا در میاری. و او احوا اخی که معنا اشکد در و او در همه کارها ما شریک، برای اینکه انما یجمع القوم الرضا و السخط. این جز قرار روایات وجود بارگ پیغمبر است که فرمود نعمت المرزعه و بعثت الفاطمه. دنیا دو روز دارد، یه روز مرزعه است که شیر میده بادم، یه روزم فتام. خب اگر فتامی در کار است، انسان تو روز شیر اینقدر نمیشست ببین. که در همون آیه سوره مبارکه صاد که آیه 27 بود، فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. در وهل بحث فرمود به اینکه اینها به دنبال چی دارن میگردن. اگر به مقدار مختصر ثروتی میگردن، اولا یسیرو فی الارض فیندرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوتن و اثار الارض و عمروها. سور یعنی شوروندن، شیار کردن. ما یه بغر داریم، یه سوره، یه شکافتن داریم، یه آشفتن. گاو را از اون جهت که می شکافت میگن بقر، از اون جهت که شیار میکند کاملا خاکها رو دیرو میکند میگن سور. این تسیر الارضه که در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 71، انها بقرتون لا ذلولون تسیر الارضه ولا تسقی الحرث، از همین قبیله. فرمود به این که اینها اثار الارضه، کاملا زمین را شکافتند و شیار کردند و کشاورزی های مهم داشتند. شما که تو سنگلاخ زندگی میکنید دو مکه، چیزی ندارید که. و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها، اما و جاعت هم رسول هم بالبینات و بساط اینا رو خدا برچید و خدا به اینها ظلم نکرد، اینا به خودشون ظلم کردن. در جریان قارون آیه 78 سوره بارکه قصص این بود: اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. قارون با همه اون ثروتی که داشت که لتنو و بالعصبه معذاری کارا پر بود که سرمایه تار در از تو هم بود، ما اونا رو خاک کردیم. در سوره مبارکه سبت که بعد در پیش داریم بنایت الهی، اونجا فرمود و ما بلغوا این صنادید قریش معشار ما آتیناهم، یک دهم ثروت گذشته ها رو ندارن، خیلی به چی می‌نازن. یا یحسب ان ماله اخلده، یا ما از اون تبید هازهی ابدا. این یه فکر جاهلی بود که هنوز هم کمومیش هست. می گفتن این زمین ملک نمیر است. این نمیر نمیر بودن از همون تفکر جاهلی بود که در سوره مبارکه کهف گوشی از اون بیان شده. آیه 35 سوره کهف این بود: وقتی اون شخص تبهکار وارد اون باغ خرم شد و دخل جنته و بلال من نفسهی قال ما اظن ان تبید هازهی ابدا. باده یعنی حرکه، تبیدو یعنی تحرکو. گفت این باغ دیگه باغ نمیره. حالا یا یحسب ان ما له اخلده هست، یا ما اظن ان تبید هازهی ابدا، خیال بکنن این مندگاره. همون نه این منده است نه اون منده است، ما همه اینا رو خاک کردیم. اینا یه قدی فکر بکنن، یه قدی عبرت بگیرن، عبور بکنن، برن نگاه بکنن. تنها همون فکر درونی ذهنی نباشد، بلکه با اندیشه های بیرونی همراه باشد که ثمر بخشتر باشد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا اسوء. این درست است که ادامه معصیت ممکنه خدایی نکرده به کفر برسد، اما این با آیات قبلی با هماهنگ باشد. آیات قبلی درباره خود کفاره. این طور نیست که اینا اول از معاصی صغیره به کبیره، از معصیت کبیره به اکبر که کفر باشه بوستد. آیه بخواد بگید که عاقبت اینا سوه، اینا سوه عاقبت دارم، اون جهنمه. هم در دنیا خزی از خزی هم فر حیات دنیا هم عاقبت. چرا؟ چون کذبو. نه این که عاقبت معصیت کاران کفر است، عاقبت همین هایی که اساءوا عاقبتشون سوء است. سوء عاقبت در قبال حسن عاقبت است. ان کذبوا به آیات الله که دلیل است و کانوا بها یستهزئون. اینا از دیر زمان دین مسخره میکردن، نه این که عاقبت اینها مسخره کردن دین باشد یا تکذیب باشد. چون زمینه کفر است. الحمدلله رب العالمین.